افسری است که در روزگار گذشته، سال گذشته در سردشت همراه من بود و پاکی و تقوا و ایمان و شجاعت هر چه بخواهید در این افسر بی‌نظیر است. افسری است که در تفسیر قرآن شاید بگویم از اکثریت کسانی که در اینجا نشستند تبحر زیادتری داشته باشد. چنین کسانی به فرماندهی گماشته شدند. بنابراین به صرف شعارهای تند و احساسات پور افراد رو کوبیدن، در حالی که گفتم چنین فرماندهانی فکور، سرهنگ فکور که فرمانده نیروی هوایی شماست، کسی است که بیشتر مؤمنین شما در پشت اون نماز می‌خوانند.
و ماجرای آخرین دیدار از زبان همسر شهید چمران.
من راضیم به رضای خدا با منتظر این روزی و آخر رضایتم گرفت و خودم نمیدونستم چرا رضایتم دادم بهشون. خدا حافظی کرد. من یادم هست که تو ستاد بهشون که بودم، هر وقت صبح میخواست برفت لباسش حاضر میکردم، کلاشنکوفش آماده میکردم، اسلحه‌اش، همه چیزش. به من گفت شما دختر خوبی، خیلی از من تشکر کرد برای هر کارهایی که بهشون کردم و رفت.
یا قلب می سوزد، عشق می جوشد، وجود خاکستر می شود و احساس سخن می گوید. اینجا کسی چیزی نمی خواهد، انتظاری ندارد، ادعایی نمی کند. فریاد زجیف در سینه پردرد به آسمان تنین انداخته و سایی کمرنگ از آن فریاد ها بر این صفحات نقش بسته.
چه مثل چندان چندیم به باران، چندیم به شوران. چگونه رفتن در پی نشانی، چار راه خنده کوچه نیستان. چه مثل چه خانیت را عاشقان گرفتن. کودک فلسطین شد شریک لبنان، سه مثل پکه که مثل کرخه، په مثل پابه، به مثل بستان.
بمثله يقتدي الجيش الحسيني، إمامه في أمامه الخميني. فأحيا المصطفى ملكا ودينا، كما يحيي حياة الخالدين. ومن أمثاله الدهر عقيم، طريق الحق صراط مستقيم. ألا سيد علي قائد الحال، بمشيك يقتدي الجن الموفى، بمشيك يقتدي الجن الموفى. که مثل کرخ،
مثل چمران.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
فرزندآوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه بچه‌دار شدن سگ بیارن
واسه. وارد سیاه‌چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشوره.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یه جوان‌ها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
وقتی تو سطح جامعه میپرسیم مقصر بی‌رغبتی خانواده‌ها به فرزندآوری چیه، وضع بد معیشتی و سیاست‌گذاری‌های غلط رو مقصر میدونن و وقتی هم به سراغ مسئولین میریم تغییر سبک زندگی خانواده‌ها رو به عنوان متهم ردیف اول بحران جمعیتی معرفی میکنن. کاهش جمعیت، خطر تهدید نسل از بحران‌هایی که آروم آروم و به تدریج تمامی مؤلفه‌های برتری و قدرت کشور رو تو خودش حذف می‌کنه و در آینده‌ای نه چندان دور ایران اسلامی رو به سرزمینی مملو از افراد فرتوت و فرسوده‌ای تبدیل می‌کنه که حتی قادر به برآوردن ابتدایی‌ترین احتیاجات زندگی خودشون هم نیستن، چه برسه به اهداف کشور. علی‌رغم اینکه رهبر انقلاب مهر ماه 91 صراحتاً سیاست تهدید نسل رو زیر سوال بردن و گفتن که مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد و عدم توقفش اشتباه بود، اما کماکان قطار سیاست‌گذاری‌های برخی مسئولین روی ریل کاهش جمعیت و تهدید نسل در حال حرکته. جالب اینجاست که کشورهای پرجمعیتی مثل چین و هند با تجدید نظر توی سیاست‌های فرزندآوری خودشون خانواده‌ها رو به داشتن فرزندای بیشتر تشویق و ترغیب می‌کنن. با این وجود اما عده‌ای هنوز علی‌رغم ظرفیت‌های عظیم مادی و معنوی توی ایران کماکان روی همون خط مشی منسوخ و بی‌ثمر کاهش جمعیت اصرار دارن و نسخه‌های تهدید نسل سازمان‌های جهانی رو برای ما ایرانی‌ها تجویز می‌کنن. لازمه یادآوری بکنیم که ایران با جمعیتی معادل 1% جهان 7% معادن و منابع طبیعی دنیا رو تو خودش جای داده و این یعنی که کشورمون گنجایش بین 2 تا 3 برابر جمعیت فعلی رو در خودش داره، اما در سایه بی تدبیری برخی نه تنها زمینای جهش جمعیتی فراهم نشده بلکه جمعیت فعلی کشور هم با انواع و اقسام تبعیض‌ها، کمبودها و کاستی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنن.
صدای زنگ خطر بیخ گوش جمعیت جوان کشور. بر اساس آمارهای رسمی و گزارش سازمان ثبت احوال در سال 98 در کشور 170 هزار نوزاد کمتر از سال 97 به دنیا آمده است. در سال 99 نسبت به 98 حدود 80 هزار نوزاد کمتر متولد شده است.
فرزند کم اتفاقا خیلی جاها مشکل تربیت ایجاد خواهد شد.
این شیب و این شدت کاهش جمعیت ما متاسفانه دیگه از حوزه آسیبی داره خارج میشه و آلارم ها و هشدارهای بحرانی کاملا براش مشخصه.
الهام گرفتن از یک ارگوی قوی یکی از دلایل کاهش جمعیت به شما میابد.
توجه فرزندان رفته به سمت توجه به حیوانات توی یک به اصطلاح الگوی غلطی که از یک زندگی تنهای غربی گرفته شده و وارد زندگی ما شده.
با توجه به بحران‌های فرهنگی که کشور ما باهاش مواجهه، ورود فرهنگ غرب و تهاجم فرهنگی، نفوذ فرهنگی و فشاری که دشمن داره میاره همه جوره و در عرصه جنگ نرمی که هستیم، متاسفانه خانواده داره جایگاه اصیل خودش رو از دست میده.
با وجود همه این صحبت‌ها، با اجرای شدن برخی طرح‌های تشویقی میتوان از این بحران عبور کرد.
نگرش افراد نسبت به مادیات و زندگی مادی خودش تاثیرگذار هست روی تصمیم‌هاشون.
باید تسهیلاتی رو فراهم کنن. این تسهیلات هم فقط تو نوشته‌ها و کتاب و قانون نباشه. باید ماهیت اجرایی پیدا بکنه.
بر طبق آخرین آمار منتشره از سوی دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، بیش از 13 میلیون جوان مجرد ایرانی سن مناسب ازدواج رو سپری کردن یا در حال سپری کردن این سنن. این آمار باید در حکم زنگ خطری خیلی پرصدا برای دستندرکاران امر باشه که بی توجه به ظرفیت‌های این جمعیت میلیونی، به راحتی هرچه تمام‌تر بهترین فرصت برای رشد جمعیت کشور رو دارن از دست میدن و از عواقب شوم و خطرناک که نشأت یافته از اون بیخبرن. امیدوارم هرچه زودتر فاز اجرایی سیاست‌های درست افزایش جمعیت رو پیش ببریم و ایران جوانی که امید هممون هست محقق بشه. خیر پیش.
از نزدیک، از نزدیک، نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهان.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام به شما علاقه‌مندان به برنامه‌های سیاسی. برنامه از نزدیک رو میشنوید از گروه سیاسی رادیو جوان. من والی نعمتیان هستم
و من هم رضا فرخی هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید.
به عنوان گویندگان این برنامه، بنده و آقای فرخی در خدمت شما هستیم و امیدواریم که بتونیم همراهی خوبی با شما داشته باشیم.
در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین تیترها، مقالات و گزارش‌های خبری در مطبوعات جهان و به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی هم خواهیم رفت.
در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان میریم.
نماینده ایران در مجمع عمومی سازمان ملل: معافیت بشردوستانه تحریم‌ها دروغ و ادعای واهی آمریکاست.
سخنگوی وزارت خارجه: آزادی حمید نوری جلوه دیگری از اقتدار دیپلماسی ایران است.
اتهام‌زنی ترویکای اروپا درباره پیشرفت‌های هسته‌ای ایران.
شبکه الجزیره: درخواست گزارشگر سازمان ملل برای تحریم اسرائیل.
دور جدید عملیات‌های حزب الله لبنان علیه پایگاه‌های اسرائیل.
روزنامه هارتس به نقل از ایهود باراک: نتانیاهو اسرائیل را به شکست مطلق کشاند.
آمریکا کمک 1.5 میلیارد دلاری را برای اوکراین اعلام کرد.
صدر اعظم آلمان: صلح در اوکراین بدون مشارکت روسیه ممکن نیست.
و اعلام انتخابات زود هنگام توسط رئیس جمهور فرانسه.
در این بخش به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی میریم. رضا نجفی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت خارجه در مجمع عمومی سازمان ملل که با موضوع حذف اقدامات قهرآمیز یک جانبه اقتصادی و فراسرزمینی به عنوان ابزار سیاسی برگزار شد، در تبیین آثار منفی تحریم‌های غیرقانونی بر حقوق بشر افسود، چنین اصطلاح جعلی و ریاکارانه‌ای توسط ایالات متحده و سایر کشورهای غربی صرفاً برای پنهان کردن ماهیت غیر انسانی تحریم‌های خود ساخته شده است و این اصطلاحات فقط دروغ و فریب محض است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به آزادی حمید نوری، زندانی ایرانی در سوئد، گفت این اتفاق جلوه دیگری از دیپلماسی اقتدار جمهوری اسلامی ایران در تحقق و تأمین منافع ملی و نیز حمایت قاطعانه از حقوق ایرانیان است. کنعانی افسود به همین مناسبت لازم است از اهتمام ویژه شخص رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و تلاش‌های مستمر و مجدانه وزیر شهید امور خارجه امیر عبداللهیان تجلیل و قدردانی کنیم.
ترویکای اروپایی در واکنش به اقدامات ایران در پاسخ به صدور قطعنامه سیاسی در نشست شورای حکام آژانس بیانیه‌ای صادر و بدون اشاره به بدعهدی خود در مسئله برجام اتهاماتی را علیه ایران بیان کرد. در این بیانیه ضد ایرانی ادعا شده ایران با بهره برداری از ده‌ها سانتریفیوژ پیشرفته اضافی در سایت غنی‌سازی نطنز گام‌های بیشتری را در توخالی کردن برجام برداشته.
در این لحظه با آقای پارسا نجفی، کارشناس مسائل سیاسی، گفتگو می‌کنم. سلام به شما، وقت شما بخیر. آقای نجفی، هدف ترویکای اروپایی از صدور بیانیه علیه برنامه هسته‌ای ایران به نظر شما چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. تا کشور آلمان، انگلیس و فرانسه فعالیت های هسته ایران رو واکنشی به بیانیه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کردند. شورای حکام چند هفته قبل بیانیه صادر کرد و در ارتباط با فعالیت های ایران بی‌اعتنایی نسبت به برجام معترض بود، در حالی که شورای حکام هیچ واکنشی نسبت به خروج آمریکا در دوران ترامپ در سال 1397 از برجام نشان نداد و اروپایی‌ها هم هیچ اقدامی برای تحقق غرایت برجام به ویژه اون بخشی که مرتبط با منافع ایران هست نشان ندادند. اروپا هم دقیقاً مانند آمریکا ایران رو تحریم کرده به بیان بهتر به تبعیت از آمریکا در تحریم ایران مشارکت داره و در شرایطی هستیم که ایران هیچ منفعتی از اجرای برجام به دست نیاورد و آمریکا هم بعد از تحقق اکثر بندهایی که وظیفه ایران بود یا ایران اون قسمت‌ها رو تقبل کرده بود از برجام خارج شد و هیچ امتیازی به ایران نداد. حتی سامانه‌ای که اروپایی‌ها برای مبادلات مالی با ایران مطرح کرده بودند هم در این سالهای گذشته حتی یک سنت یا یک یورو یا یک سانتی یا یک پنی مبادله برای ایران به همراه نداشت. بنابراین همه آنچه که آنها بیان می‌کنند تبلیغات یا دیپلماسی عمومی هست، یک پروپاگاندا هست و در مجموع هیچ کدام از اینها تأثیر چندانی نداره. هر آنچه که آمریکا میتوانست ایران رو تحریم کرده و بیش از این هم قادر به اعمال فشار نیست و شرایط اروپایی ها هم به دلیل جنگ اوکراین در وضعیتی است که به شدت شکننده و بغرنج هست. از این رو اونها نمیتوانند اقدامی علیه ایران انجام بدهند. از اینکه صحبت های بنده رو شنیدید از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
ما مایکل فخری گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق غذا در گفتگو با الجزیره اظهار داشت آنچه که در غزه می‌بینیم یکی از بزرگترین حالت‌های قحطی در تاریخ است. این گزارشگر سازمان ملل تصریح کرده کارشناسان مستقل در سازمان ملل متحد آنچه را که در غزه اتفاق می‌افتد نسل کشی می‌دانند. چیزی که ما اکنون به آن نیاز داریم اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه اسرائیل است.
مقاومت اسلامی لبنان این هفته طی عملیات‌های جداگانه 9 پایگاه نظامی رژیم اسرائیل را هدف قرار داد که منجر به انهدام تجهیزات جاسوسی رژیم در 2 پایگاه مسکاف عام و جیل‌الدیر شد. همچنین رسانه‌های رژیم اسرائیلی گزارش دادند که حزب الله لبنان طی چند روز گذشته 360 موشک پهباد و موشک ضد زره علیه صهیونیست‌ها در شمال فلسطین اشغالی استفاده کرده است.
و تیتر و خبر پایانی این بخش. ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در مقاله‌ای در روزنامه عبری هارتس در بحبوحه جنگ غزه اعلام کرد که پیروزی مطلق یک شعار توخالیست و نتانیاهو با مدیریت فاجعه بار جنگ اسرائیل را به شکست مطلق نزدیک کرد، نه پیروزی. ایهود باراک در این مقاله تاکید کرده بحران هفته اکتبر که عملیات طوفان الاقصی رخ داد با وحشتناکترین شکست اسرائیل آغاز شد و جنگی که همچنان ادامه دارد شکست خورده ترین جنگ اسرائیل محسوب می شود که علت آن ضعف و ناتوانی راهبردی در بالاترین سطوح است.
خب بشنویم اظهار نظرهای انتقادی مقامات مختلف اسرائیل در هفته جاری علیه نتانیاهو و جنگ در رفح. گزارش هفتمون به همین مسئله اختصاص داره.
مقامات و تحلیلگران رژیم صهیونیستی بیش از همه اذعان دارند که این رژیم در عملیات طوفان الاقصا یک شکست سخت و تاریخی را تجربه کرد و از جنگ علیه نوار غزه پیروز بیرون نخواهد آمد. مقامات کنونی و سابق و تحلیلگران نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی بیش از دیگران درباره شکست این رژیم از مقاومت فلسطین سخن میگویند که به اظهارات تعدادی از آنها میپردازیم.
رام بن باراک نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی در مصاحبه با رادیوی رژیم صهیونیستی:
جنگ علیه غزه جنگی بی هدف است و بدون هیچ شک و تردیدی در آن شکست خواهیم خورد. مجبوریم جنگ را در همان مناطق آغاز کنیم و نظامیان را از دست بدهیم و در عرصه بین المللی نیز شکست بخوریم.
یائیر گولان، معاون پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی:
نتانیاهو همه چیز را برای حفظ منافع شخصی خود قربانی کرده است. تلاش نتانیاهو برای فرار از اتخاذ تصمیمات سخت اما ضروری موجب رقم خوردن بدترین شکست ها در تاریخ رژیم جعلی اسرائیل شده است. ممکن است کسانی بخواهند مسئولیت شکست را نپذیرند، اما فرقی نمی کند و آنها راه فراری نخواهند داشت.
پس از 8 ماه از تجاوز بدون نتیجه و دستاورد رژیم صهیونیستی به نوار غزه، این رژیم روز به روز بیشتر در بحران‌های داخلی و خارجی خود فرو می رود. رژیم اشغالگر طی این مدت دستاوردی غیر از قتل عام، ویرانی، جنایت‌های جنگی، نقض قوانین بین‌المللی، بمباران نهادهای امدادرسان و قحطی و گرسنگی در این منطقه نداشته است. رژیم صهیونیستی این جنگ را بدون در نظر گرفتن هر دستاوردی در آینده باخته و حتی پس از 8 ماه نتوانسته گروه‌های مقاومت را در یک منطقه کوچک که سالها در محاصره بوده شکست دهد.
بسیار خوب شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان و شماره پیامک رادیو جوان هم 30881 در اختیار شماست و میتونید با نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو در بهتر شدن این برنامه یاری کنید. همچنین شما میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا از نزدیک رو بشنوید.
بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی.
کاملا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا در نشست صلح در شهر لوسرن سوئیس، کمک بیش از 1.5 میلیارد دلاری برای بخش زیرساخت و وضعیت انسانی در اوکراین را اعلام کرد. همچنین جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خودش در نشست سران گروه 7 توافقنامه امنیتی دو جانبه واشنگتن و کیف رو امضا کردند.
به نقل از روزنامه تاکسچاو آلمان، اولاف شولز صدر اعظم آلمان از مشارکت روسیه در روند صلح اوکراین حمایت کرده است. صدر اعظم آلمان در سخنانی صلح در اوکراین را بدون مشارکت روسیه امکان پذیر ندانسته و همزمان خواستار عقب نشینی روسیه از تمام اراضی این کشور جنگ زده شده است.
روزنامه ویرتشافت زواخه آلمان در مطلبی به هرج و مرج سیاسی بعد از شکست انتخاباتی حزب امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در انتخابات اروپا پرداخته و نوشته اگر شرط مکرون به نتیجه نرسه و جناح راست افراطی دولت فرانسه رو در دست بگیره چه اتفاقی میفته؟
کاریکاتور با شهر
کاریکاتور بدون شر.
یک کاریکاتور و یک سوال، توهم پولدار شدن یا اتلاف وقت با همستر کامبت. در متن این کاریکاتور نوشته شده این روزها همه در حال جوین شدن به تلگرام هستند، اما چرا و چه اتفاقی افتاده است؟ دلیلش این است که یک همستر در تلگرام لانه کرده و همه قصد پرورش آن را دارند تا به خیال خود پولدار شوند، خیالی که خام و دور از واقعیت به نظر می رسد.
کارلوس لاتوف، کاریکاتوریست مشهور برزیلی، در نگاهی هنرمندانه به واژه سیس فایر پرداخته. از این کاریکاتور که در مرکز اون تصویری از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیده میشه، این مفهوم برداشت میشه که آمریکایی‌ها در واقع از طرح آتش‌بس در غزه به دنبال آرامش و امنیت برای رژیم صهیونیستی هستن و جان ملت فلسطین برای اونها هیچ ارزشی نداره.
روی جلد.
عنوان کاریکاتور: اسرائیل منفورترین و پوچترین رژیم در جهان. در ذیل این کاریکاتور نوشته جهان از تو بیزار است. امروز اسرائیل منفورترین در دنیا، حتی در قلب اروپا و آمریکاست، که نشان از توجه مردم دنیا به حقانیت ملت فلسطین دارد.
و عنوان این کاریکاتور: خیزش و همبستگی مردم جهان علیه جنایات صهیونیست‌ها در غزه. این کاریکاتور نشون میده که در ادامه اعتراضات جهانی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در غزه، معترضان در حمایت از فلسطینیان تظاهرات برپا کردند.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی رادیو جوان، برنامه از نزدیک این هفته به پایان رسید. این برنامه با تلاش همکاران گروه سیاسی این شبکه تقدیم شما شد. در صورت دسترسی نداشتن به رادیو هر کجا که هستید، میتونید از نزدیک رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستید با ما در تماس باشید، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 3881 ارسال بفرمایید.
تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، آرزوی ما شادی و سلامتی شما عزیزانه. خدا نگهدار.
سلام سریه. سراف
سریه؟ بخصیتونم که
سراف سریه.
اشتباه نری و حواست باشه، سراح افسریه.
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها، از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن، فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش